11/9/86
برای اثبات مفهوم شرط به اونها استناد شده. یکی از تقریبات تمسک به اطلاق جمله شرطیه بود، با این تقریب که ما در واقع بعد از اینکه علیت تامه شرط رو به یک بیانی، به هر بیانی استفاده کردیم، ما از اطلاق شرط استفاده می‌خوایم بکنیم، مسئله علیت انحصاری داشتن رو گفتن. چون اگر قرار باشه شرط علت انحصاری نباشه، علت دیگری هم بتواند جایگزینش بشه، اون علت دیگه اگر سابقه بر این شرط باشه یا مقارن با این شرط باشه، این شرط رو از علیت تامه خارج میکنه. و فرض اینه که ما برای شرط علیت تامه قائل هست. این محصل تقریب بود. مرحوم شیخ در پاسخ این تقریب یه نکته‌ای رو متعرض میشن. حالا من قبل از اینکه پاسخ بپردازم اون نکته رو ابتدا عرض بکنم تا بعد به پاسخ برسیم. ایشون میفرمایند که این تقریب اساساً در صورتی اشکال پدید میاره که ما در این گونه مواردی که اسباب متعدد هست قائل به وحدت مسبب بشه. یه بحثی هست در اصول، بحثی است آینده طرح میشه، اگر چند تا سبب در یک جا جمع بشن، آیا اصل اولی تداخل اسباب اصطلاحاً میگن، یعنی این اسباب همه یک مسبب ایجاد میکنن. فرضاً یه دلیل گفت اتمسست میتن فقتصل، یه دلیل دیگه گفتش که اذا اجنبت فقتصل. اگر هم اجناب حاصل شد هم مس میت حاصل شد، اصل اولی این هست که مسبب اینها یک شیئه یا مسبب اینها دو شیء هست. اصل اولی تداخل اسباب یا تداخل اسباب نیست. خب این بحث مفصلی است که اونجا میاد. ایشون میگه این اشکال در صورتی مطرح میشود که ما در اون بحث قائل به تداخل اسباب بشیم، مسبب واحد رو در این اسباب متعدد قائل بشیم. البته اگر مسبب متعدد باشه خب طبیعتا این اشکال نمیاد دیگه، چون هر یک از این سببهایی که ما در نظر گرفتیم مسببی رو اقتضا میکند غیر از مسبب دیگری، و هر دو نسبت به مسببشون علت تامه هستن، علت تامه محفوظ هست. مرحوم آقای صدر اینجا تقریب رو که میخواد بکنه یه چیز دیگه اضافه کرده که در واقع قسمتی از همون بحث آینده است، همون تقریبی هست که برای تداخل اسباب ذکر میشه. ایشون در واقع اینجوری ذکر کردن، اگر ما علیت انحصاری برای این شرط قائل نشیم، ممکن است که دو تا علت وجود داشته باشه. این دو تا علت اگر با همدیگه اجتماع کنند، یا ما قائل میشیم که معلول با وجودی که یکی هست هر دو علت درش تأثیر میکنن، علت تامه شن، و لازمش اینه که دو تا علت تامه بر یک معلول بیه، یا میگیم هر یک از این علت ها فردی از معلول رو غیر از فرد دیگه به دنبال میاره. تو هم مثال مثلا اذا مسست میتن، مست میت یک فردی از وجوب غسل رو به دنبال میاره که اجناب فرد دیگری رو به دنبال میاره، نه همون فرد رو. لازمش اجتماع مثلین بر متعلق واحد هست. اجتماع مثلین، این اجتماع مثلین بر متعلق واحد همون عشق یکی از اشکالاتی هست که در همون بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات و اون بحثا مطرح میشه. تقریبی هست برای اینکه باید بگیم تداخل اسباب پیش میاد. مرحوم شیخ دیگه بحثش اینجا نکرده، موکول کرده به اونجا و بنابر تداخل اسباب بحث رو دنبال کرده. بگو خودش بحث جدی هست که مبنا درست هست، مبنا درست نیست. آقای هاشمی اینجا تو حاشیه یه صحبتایی دارن، اون بحثاش حالا باید بذاریم بعدن بحث کنیم. و اون بحث هم به یه نکته دیگه همینجا وابسته میشه. یعنی در واقع اگر ما قائل به تداخل اسباب بشیم، معناش این هست که این شرط رو و شرط بدیلش رو، اینها رو اسباب برای سنخ الحکم میدانیم. یعنی در واقع میگیم یک حکم وحدانی اینجا بیشتر متصور نیست، یک حکم وحدانی در حال اجتماع بیشتر متصور نیست. اون حکم وحدانی رو یا باید مستند به این شرط باشه، یا مستند به اون شرط باشه، یا مستند به مجموع منهی صحبه ما باشه و از اینجور صحبت ها رو مطرح بکنیم. ولی اگر گفتیم هر یک از این شرط ها فردی از افراد اون وجوب رو به دنبال میاره، خب دیگه این بحث اصلا پیش نمیاد. اینه که ما نسبت به این زاویه بحث هم فعلا غمزه این میکنیم که آیا لازمه این تقریب انتفاع سنخ الحکم است یا انتفاع شخص الحکم است. اونم به اون بحثای تعدد اسباب و تعدد مسببات اینها وابسته است. به نظر میرسه اینجا هم حالا اجمالا عرض کنم که انتفاع سنخ الحکم نیست، انتفاع شخص الحکمه. حالا اون بحثش حالا فعلا نمیخوایم بحث بکنیم. صورت مسئله رو یه مقدار منقح‌تر میکنیم. این صورت فروض اصول موضوعیه که اشکال رو اون اصول تفریع داریم میکنیم. فرض این هست که در واقع این شرط علت تامه برای سنخ الحکم هست، علت تامه، نه علت تامه برای شخص الحکم. و ما در بحث تداخل اسباب قائل به تداخل میشیم، روی این بحث ها رو دنبال میکنیم. خب خود این مبانی در جای خودش باید بحث شد. مرحوم آقای سعد اینجوری مطرح میفرماین، میگن که این اشکال در صورتی هست که اون سبب محتمل دیگر غیر از شرط ما امکان اجتماع با شرط ما داشته باشه، ولی اگر یک شیعی باشه که امکان اجتماع نداشته باشه، اون دیگه این اشکالات پیش نمیاد، چون هیچ وقت با این مجتمع نمیشن که اون بحثا پیش بیاد که در صورت اجتماع علیت به اصطلاح جزرله میشه و اون بحثا رو تشریق شوقات رو بکنیم. فرض کنید حالا من یه مثالی برای شما بزنم. اگر کسی بگیم که اگر پیراهن کسی آبی باشد حق ورود به مجلس داره، احتمال داره که اگر پیراهنش زرد هم باشه حق ورود داشته باشه. پیراهن آبی بودن و پیراهن زرد بودن این امکان اجتماع نداره. بالاخره پیراهنی که شخصی، این پیراهن رویی مثلا، پیراهن رویی یا بالاخره زرد یا آبیه دیگه هر دوش. یا مثلا حالا مثالای روشن‌تر اینها، میگه اگر سفید پوست باشید حق ورود به این رستوران رو دارید، اگر زرد پوست هم باشه ممکنه زرد پوست هم حق ورود داشته باشه، زرد پوست هم حق ورود داشته باشه. این مشکل پیش نمیاد. یعنی همیشه هیچ وقت شخصی که مورد نظر ما هست هم سفید پوست هم زرد پوست که معنا نداره. اون شخص مورد نظر یا سفید پوست است یا زرد پوست است. هیچ وقت سفید پوستی یا زرد پوستی با هم دیگه اجتماع ندارن و این مشکل خاصی هم پیش نمیاد. البته ایشون تعبیر میکنه امکان اجتماع نداشته باشن. به صورت دیگه می هست که امکان اجتماع هم داشته باشن ولی خارجان مجتمع نشن. هیچ وقت خارجان هم با هم دیگه مجتمع نشن. اگر یه همچی تصویر اونم باز مشکل پیش نمیاد. یه نکته دیگه ای رو هم در مورد این مطلب عرض بکنم. گاهی اوقات ممکنه دوتا شی باشن با همدیگه امکان اجتماع داشته باشن ولی اگر علیت یکیشون متوقف باشه بر عدم اجتماع با دیگری، یعنی در فرض اجتماع علیت نداشته باشه، حصه ای از این علیت داشته باشه که منفرد از او باشد، یکی از اینها چنین باشه که حصه ایش علیت داشته باشه، اون به اصطلاح سببی که احتمال میدهیم، احتمال بدهیم که شرط تأثیر علیش منفرد بودن از ای باشه. خب اینجا هم دیگه اینا با هم دیگه هیچ وقت اجتماع نمی کنن، به ما هو علتون ذاتشون با هم دیگه اجتماع پیدا می کنن، ولی اون به ما هو علتون دیگه با هم دیگه اجتماع پیدا نمی کنن که این مشکلات پیش بیاد. اگر با هم اجتماع کنن دیگه اجتماعشون اجتماع علتین نیست، اجتماع یک علت و غیر علت هست. اونم داخل در همین اسمی هست که مرحوم آقای سعد میگن اون دوتا شیئی که امکان اجتماع ندارن، یا ذاتن امکان اجتماع نداشته باشن یا به وصف علیت امکان اجتماع نداشته باشن، همه اینها داخل در این اقسامی هست که مرحوم آقای سعد گفته. در واقع این دلیلی که اقامه شده نفی این گونه احتمالات رو نمی کنه، علیت انحصاری نسبت به این جور موارد نداره. یعنی به وصف علیت هیچ وقت با هم اجتماع پیدا نمی کنن. وقتی به وصف علیت با هم اجتماع پیدا نکردن همیشه جدا جدا،
نه جدا جدا یعنی
تأثیر می گذارن، بله
با هم امکان
ندارن جمع بشن. اگر با هم جمع بشن وصف علیتشون برطرف میشه، به دلیل اینکه علیتشون متوقف هست به اینکه با هم نباشن.
خب من تأثیر بلا سرچون برمیزنم یا نه؟
تأثیرشون در جو وقتی هست که منفرد هستن،
با هم باشن
یکیشون تاثیر نمیذاره، اون مثلا
اون
یکی تاثیر میذاره.
قابل تصور نیست.
چرا؟
یعنی یه چیز دو تا چیز باشن که در نظر تر بزنن.
نه این یکی تاثیرش مطلق باشه، اونی که مورد نظر ماست. اون شرط محتمل دیگه تاثیرش متوقف باشه که با این اجتماع نکنه. نه حالا صرف احتماله، حالا نمیخوام. این هم داخل در همون قسمی است که صدر میگن. همون قسم هست، ولی لازم نیست عدم امکان اجتماعشون ذاتن امکان اجتماع نداشته باشن. بعضی صورتها عدم امکان اجتماعشون بلعرض، یعنی به وصف علیت هست. خب این یک اشکال. اشکال دوم اشکالی هست که تو کلام آقای سعد هست، تو محصل کلام مرحوم شیخ هم همین هست، و حالا من با تقریبی که یه مقداری تفاوت که روحش همین حرفایی هست که تو کلمات آیون هست، چیز جدیدی نیست، ولی یه مقدار شاید شیوه تعبیرات متفاوت باشه با تعبیراتی که آیون تر کرده. اون اینه که ما اساساً به چه بیانی علت تام بودن شرط رو برای جزا اثبات کردیم که علت تامه هست. اصل علیت رو، اینکه شرط علت برای جزا هست، مثلا مستند به وضع دانسته یا مستند به بیانی که مرحوم آقای ناینی فرموده تطابق بین مقام ثبوت اثبات کن و بعدا صحبت در موردش میکنم، اصل علیت رو. اما اینکه این علت علت تامه هست، نکته علت تامه بودنش این هست که اگر شرط علت ناقصه باشه، علت ناقصه با معلول الزاماً همیشه همراه نیست و جمله شرطیه وضعاً دلالت بر ثبوت عند ثبوت میکنه. جمله شرطیه میگه که هر وقت شرط بود جزا هم مترتب هست. اگر اطلاق داشته باشه همین منطوق جمله، معناش این هست که هر وقت شرط باشه باید جزا باشه. اگر قرار باشه این جمله صادق باشه که هر وقت شرط هست جزا باشه، باید علت تامه باشه، چون علت ناقصه همیشه با جزا همراه نیست. علت ناقصه اگر با سایر علل همراه باشه، با جزا ملازمه داره. مسئله استلزام و شرط للجزا اگر بخواد به طور همیشگی صادق باشه، باید شرط علت تامه باشه. تقریب اینه در واقع. خب اگر این تقریب باشه، این تقریب اقتضا نمیکنه که شرط خودش علت تامه باشه. اگر شرط ملازمه با علت تامه هم باشه، باز همین صادقه. اگر یه جزء علتی باشه، اگه این تحقق پیدا کنه، سایر اجزا هم تحقق پیدا میکنن. خارج اینجوری باشن، اگر این جزء علت باشه، سایر اجزا هم تحقق پیدا میکنن. قهرن معلول هم تحقق پیدا میکنن، با اطلاقش هم منافات نداره. اگر خارج این همچی چیزی رو فرض بکنیم، بنابراین مثلا اگر شرط جزء اخیر علت تامه باشه، به این وقت وصف جزء اخیر علت تامه، معنای جزء اخیر بودن یعنی چی؟ یعنی سایر اجزا موجوده. خب طبیعتا جزا هم متفرع هست، هیچ مشکلی نیست. یا شرطی باشه که جزء اخیر نباشه، جزء اول باشه، ولی اینجوریه که هر وقت این جزء تحقق پیدا میکنه، سایر اجزا هم تحقق پیدا میکنه. معلوم. فرض کنید اگر قرار باشه که این ماشین حرکت کنه، باید 5 نفر آدم تو ماشین باشن تا ماشین حرکت کنه. من میدونم اگر زید بره تو ماشین، 5 تا 4 تا دوست داره که اینا ازش جدا نمیشن. به محض اینکه زید باش وارد ماشین بشه، اون 4 تا میشنن تو ماشین و ماشین راه میفته میره. ما میتوانیم بگیم که اگر زید در ماشین بنشیند، ماشین حرکت میکنه. تا که علت تامه نیست، ولی ملازمه با علت تامه است، چون تحقق این با تحقق سایر اجزا ملازم هست. اگر با تحقق سایر اجزا ملازم باشه، قهرن هیچ گونه انفکاکی بین این علت و این شرط و جزا نیست. در همه حالات اگر شرط تحقق داشته باشه، جزا هم تحقق داره. اطلاق احوالی شرط در همه حالات محفوظ میماند. خب این رو داشته باشید. حالا بیایم تو ما نحنفی. اینکه تو مستشکل تقریب کننده تو تقریبش گفته بود که اگر شما شرط شما علت انحصاری نباشه، یک علت دیگه‌ای هم تو کار باشه، وقتی با هم اجتماع میکنن، این مجموع من حیث المجموع علت میشود. هر یک از اینها تبدیل میشن به علت ناقصه، و علت ناقصه بودن با مفاد قضیه شرطیه که علیت تامه هست منافات داره. تقریب این بود دیگه. فرض این است که شرط علت تامه است، بنابراین جزا برش متفرده. پاسخ قضیه این هست که ما نگفتیم شرط علت تامه است. شرط میتواند ملازمه با علت تامه باشه. این علیت ناقصه ای که اینجا هست همیشه ملازم و علت تامه است، چون علیت ناقصه ای هست که در فرض وجود علت تامه تحقق داره. چون فرض اینه که دوتا علت وجود داره و این دوتا علت با هم نمیتوانن تأثیر کنن، یعنی اساسا در فرض این علیتش ناقصه شده که نتوان این همه اجزا علت تمامه. این علیت ناقصه با معلول متفرع جدا نیست، چون این علیت ناقصه در فرض تحقق علت تامه است. این که آقای صدر تعبیر میکنه، یه تعبیری تو کلام آقای صدر هست، توضیحش همینه. آقای صدر تعبیر میکنه اون علیت ناقصه‌ای با اطلاق احوالی شرط منافات داره که ذاتاً علیت ناقصه باشه. این علیت ناقصه‌ای که ناقصه بودنش عرضیه، منافات نداره. نکتهش همینه، چون این علیت ناقصه ولی علت ناقصه است، ملازمه و علت تامه است. و ما در واقع آن بیانی که اثبات میکردیم که شرط علت تامه است، اثبات این که خود شرط باید علت تامه باشه نمی کنه. اگر شرط ملازمه و علت تامه هم باشه کافی، و در وان اینجوری همینجوری دیگه شرط همیشه این علیت ناقصه‌ای که به دلیل اجتماع علتین بر معلول واحد تبدیل به علت ناقصه شده همیشه در فرض تحقق علت تامه است. بنابراین این هیچ منافات با اطلاق احوالی نداره و اثبات علیت انحصاری رو نمی کنه. پس بنابراین این بیان بیان تامی نیست. خب این هم یک بیان. اینجا حالا آقای هاشمی یک نکته ای رو متعرض شدند در مورد این تقریب، گفتن این تقریب در صورتی تمام هست که ما در واقع در ناحیه جزاء بتوانیم با مقدمات حکمت اطلاق جزاء رو نتیجه بگیریم. در مورد اصل تقریب ایشون در مورد اصل تقریب این مطلب رو متعرض شده بودن که اصل تقریبی که شما دارید مبتنی بر این مقدمه بود. حالا تقریبی که آقای صدر رو در نظر بگیرید، آقای صدر تقریب اینجور می‌فرمودن که اگر شرط ما یک شرط دیگری بدیل داشته باشه، در صورتی که این دوتا شرط با هم اجتماع کرده باشن، در صورت اجتماع هر دو، اگر هر کدومشون جزایی غیر از جزای دیگری رو به دنبال بیاره، فردی از جزا به دنبال هر یک از این شرط ها تحقق پیدا کنه غیر از فرد دیگه، لازمش اجتماع مثلین بر معلول واحد پیش میاد. ایشون میگه این اجتماع مثلینی که پیش میاد و میگید که اشکال داره، اینا همه در صورتی هست که متعلق ما واحد باشه، متعلق ما واحد باشه و ما در جزا یک متعلق واحدی رو اثبات کنیم، متعلق واحدی رو اثبات کنیم، بنابراین مبتنی هست بر اجرای مقدمات حکمت در جزا. همچین تعبیری تو کلمات آقای هاشمی هست. این مبتنی بر یه بحثی هست. یعنی ببینید ایشون میگه که نه میخواد بگه این تقریب در اصلا در چه جایگاهی تمامه، اینجوری توضیح میده. میگه اشکال چی بود؟ اشکال این بود که یک متعلق واحد نمیتواند دو تا وجوب بهش متوجه بشه. دو تا وجوب، دو تا وجوب بودن باید بر یه متعلق واحد بشه وارد بشه دیگه. این که متعلق ما یکی باشد، متعلق ما یکی باشد، یکی بودن متعلق فرع جریان مقدمات حکمت در جزاست، و الا اگر مقدمات حکمت رو در جزا جریان اجرا نکنیم، وحدت اون حکم متعلق حکم استفاده نمیشه. وحدت متعلق و حکم استفاده نشود، این اصلا تقریب جا نداره. چی؟ این اشتباه مثلین پیش نمیاد، چون اشتباه مثلین بر متعلق واحد اشکال داره و واحد بودن متعلق هم موقوف هست بر اجرای مقدمات حکمت در متعلق. البته تعبیر میکنه اجرای مقدمات حکمت در جزا، یک نوع تعبیر مسامحه آمیزه، اجرای مقدمات حکمت در متعلق وجوب در جزا، چون جزا خود وجوبه، در خود وجوب مقدمات حکمت رو جاری نمی کنی، در متعلق وجوب جاری می کنی. ولی به هر حال میگه باید مقدمات حکمت رو در ناحیه جزا ما بتوانیم جاری کنیم، از ناحیه متعلقش که بتوانیم با اجرای مقدمات حکمت در ناحیه متعلق جزا وحدت متعلق جزا رو نتیجه بگیریم، بگیم اگر علیت علیت انحصاری نباشد مشکل اجتماع مثلی پیش میاد. این تصویرات متوقف بر یک تصویر خاصی است که مرحوم سعد و خیلی از اشخاص دیگه در مورد اساسا مفاد مقدمات حکمت دارن این آقایون. این رو ما انشالله از روز چهارشنبه که بحث اطلاق مقامی رو طرح میکنیم اشاره اجمالی من میکنم به این بحث که اساسا مفاد مقدمات حکمت چیه، آیا مقدمات حکمت ازش چه معنای استفاده میشه. این یه بحث مهمی هست در نتیجه گیری مقدمات حکمت. تصویراتی که مرحوم آقای سعد رو دارن این تصویرات همین تصویراتی است که آقای هاشمی داره که مقدمات حکمت رو این شکلی اجرا میکنن. حالا اینو انشالله روز چهارشنبه در مورد صحبت میکنیم، روشن میشه که با مبانی آقای صدر این فرمایشات درسته و الا گونه های دیگه ای میتونیم بحث رو دنبال کنیم که این حرفا نیاد. بگذاریم، این تقریب اولی بود که اینجا شده بود. یه تقریب دیگری اینجا مرحوم آقای نائینی مطرح فرمودند. اون تقریب، حالا قبل از اینکه تقریب های نائینی رو عرض بکنم، روشن شد این تقریب اول به یک معنا نیاز به یه سری بحثای دیگه ای داره، بحثای که نمیدونم شخص الحکم و سنخ الحکم، اون بحثا رو داره. باز تاکید میکنم که اون بحثا رو بعداً دنبال میکنیم که اصلا این بحثا چیه. اوناش فعلا یه در واقع این تقریب تمام نکاتش رسیدگی نشده. یه تقریب دیگه تقریبی هست که مرحوم آقای نائینی تقریب میکنن. تقریب ایشون این هست که ما در واقع چهار تا امر رو باید ثابت کنیم. یکی این که شرط و جزا بینشون علقه لزومیه وجود داره، یکی این که بینشون علیت وجود داره، یکیشون این که علیت تام است، یکی دیگه علیت انحصاری است. علقه لزومیه رو با وضع اثبات میکنه، یک مرحله. اما اینکه شرط حتما علت برای جزا هست، بیان ایشون این هست که تطابق مقام ثبوت و اثبات اقتضا میکنه ما شرط رو علت برای جزا بگیریم. اینجوری ایشون میگه همین که ما شرط رو مقدم قرار دادیم، جزا رو مؤخر قرار دادیم، این اقتضا میکنه که شرط مترتب بر جزا باشد، جزا مترتب بر شرط باشد، و چون قرار باشه جزا مترتب بر شرط باشه باید در عالم خارج هم جزا مترتب بر شرط باشه، یعنی جزا معلول شرط باشه. بعد سایر مقدمات رو هم زمینه میکنن. حالا سایر مقدمات رو هم یکی یکی ذکر میکنیم و صحبت میکنیم. حالا همین مرحله رو ما از اول ببینیم ایشون چی میخوان بفرمایند. ایشون یه تعبیری دارن ابتداءً، میگن این که ما تفرع جزا بر شرط رو و ترتب جزا بر شرط رو از وضع نمی فهمیم، از نفس این که مقدم رو مقدم قرار داده شده و تالی تالی قرار داده شده، این تفرع جزا بر شرط استفاده میشه. گم که بیانی دارد، پس مستند به وضع نیست بلکه مستند به این که مقدم مقدم قرار داده شده و تالی تالی قرار داده شده. حالا این تعبیری که ایشون داره همین مقدار هست. حالا ایشون این مقدار، یه موقعی هست ما میگیم که ادوات شرط دال بر تفرع نیست، هیئت وضع شده بر تفرع. بگون یه تقریبی که هیئت دال بر تفرع. ایشون ظاهر تعبیرش این هست که مستند به وضع نمیخوان بکنن، مستند به جعل و شیء مقدمن، جعل و شیء مقدمن، جعل و شرط مقدمن و الجزاء تالیان قرار میده. مقدم و تالی یه اسمه، اونی که شرط هست اسمش مقدمه، اونی که جزا هست اسمش تالی. این اسم که مفادی نداره، معنایی نداره. اگر مراد این هست که جلو ذکر کردن، تقدم ذکری، چون اینو زودتر ذکر کردیم اونو دیرتر ذکر کردیم، تقدم ذکری، این دال بر این هست که دومی متفرع بر اولی هست. هر چی زودتر ذکر کنیم یعنی متفرع بر اونه. من میگم زید، عمر، خالد، پس عمر باید متفرع بر زید باشه، خالد متفرع.
تو این مقام
فارقش چیه؟ این مقام یعنی هیئت دیگه، چیز دیگه اینید، یعنی باید به هر حال به وزن مسترد باشه. مجرد اینکه یکشون جلوتر باشه دیگری عقبتر باشه، اون چه چیزی؟
رو. کلام رو شما با یک مختصر سر و سامانی میپذیرین یا اصلا ذاتاً کلام هیچ مشکلی نداره؟
کلام وضع هیئت از این جهت اشکالی نیست دیگه. ابراز هیئت
هیئت
چی؟ اطلاق هیئت یعنی چی؟ اینو توضیح بدید. اطلاق هیئت
یعنی بل وضع نباشه.
بل اطلاق یعنی چی؟ چرا دلیل بشه بچی؟ نکتهش چیه؟
دیگه مقدم رو
نه، بحث اینه که اصل تفرعش این که جزا متفرع هست یعنی هر چیز رو، این نکته چیه آخه؟ اطلاق جمله شرط یعنی چی؟ به چه دلیل؟ به چه بیانی؟ چرا باید دال باشه؟ نکته میخواد دلالت.
ایشون تو استدلالش همون ظهور کافیه.
منشأ ظهورش چیه؟
تو استدلالشون خیلی دخیل نیست.
اصلا منشأ چیه آخه؟ من محاله.
ایشون میگه من نمیخوام بگم.
نمیخوام محاله. نمیخواد که نداره که. این حرف نامعقوله. همینجوری ظهور داره دیگه. به تو چه؟ به تو چه دلم بخواد؟ معناش این میشه دیگه. آخه هیچ تقریبیشون تو کلامشون نیست. بله یه معنی دیگه این ممکنه شما بگید، بگید که وضعاً دال بر تفرعه. وضعاً خب اشکال نداره. بگید حالا وضع این شرطیه نیست، وضع هیئت، وضع فا هست. تو کلام مرموش من حسین این رو به فا نسبت بده، میگه فا دال بر تفرعه. اون همه تقریباتی هست که درست یا نادرست یک صورت برهانی درش هست، ولی کلام مرموش ناینی من هیچ نفهمیدم که ایشون چی میخوان بفرماین. تقریبی که از این کلام چی فهمیده شده که امثال اینها
بگه ورد هیئت، ما به اون چی جواب خواهیم؟
خب واسه اشکال نداره، اون یه تقریبیه.
این تقریب رو
نه حالا بعد صحبت میکنی ادامه میدیم. نه اون رو ادامه میدیم، اون بحث نیست. ایشون میگه هیئت وضع شده است برای تفرع جزا بر شرط. خب میگه من وجدانن به این معنا ازش فهمیدم. خب نداره، حالا بعد این رو صحبت میکنیم تا ببینیم ادامه میدیم بحث. من اینا این خلاصه در واقع دو تا مقدمه اینجا زعیمه کردم. میگن اینکه جزا شرط مقدم قرار داده شده و جزا تالی قرار داده شده، لازمش این هست که جزا مترتب بر شرط باشه. یه مقدمه. مقدمه دوم، این ترتب هم باید در عالم ثبوت باشه. این ترتب هم باید در عالم ثبوت باشه و الا تطابق بین عالم ثبوت و عالم اثبات حفظ نمیشه. تطابق اصالت و تطابق بین عالم ثبوت و عالم اثبات اقتضا میکنه که اگر ترتب اثباتی وجود داره ترتب ثبوتی هم وجود داشته باشه. این بیان بود. آقای خویی اینجا یک پاسخی میده که این پاسخ درست پاسخ رو تو تقریرات تبیین نشده، ولی بخوایم درست این پاسخ رو تقریر کنیم به همون بحثایی که آقای صدر اینجا مطرح کردن باز میگرده. این نکته رو من عرض میکنم. آقای صدر اثبات علیتی که تو تقریب مرحوم آقای نایینی وجود داره به تطابق مقام صعود و اثبات رو تو چند تقریب دیگه از مفهوم شرطی اون رو آورده. بعضی بحثاش رو تو تقریب اول ذکر کرده، بعضی بحثاش رو تو ذیل خود تقریب مرحوم نایینی. تقریباتش یک جا جمع نیست. نکاتی که میخوام بگم بعضیش تو یک بحث هست، بعضیش تو بحث دیگری هست. آقای صدر در واقع تقریر اشکال اصلی که اینجا یه اشکال مطرح میکنه، اون اشکال این هست که خب فرض کنید که مقام اثبات، در مقام اثبات این جزاء متفرع بر شرط هست. شما میگید از مقام اثبات ما مقام ثبوت رو نتیجه میگیریم. خب در عالم خارج ترتب‌های ثبوتی حتما ترتب علی که نیست، انواع اقسام ترتب‌های همش ترتبه، همش ترتبه، ترتب زمانی، ترتب طبیعی، این ترتب‌های مختلفی که آقایون تعبیر می‌کنن. چرا شما میگید حتما باید ترتبش به نحو ترتب علی باشه؟ ترتبش به نحو ترتب علی باشه، سایر اقسام ترتب هم وجود داره. یه همچی اشکالی رو طرح میکنم. اصل این اشکال متفرع بر این هست که ما از کلام مرحوم نایینی چه تصویری داشته باشیم. اگر کلام مرحوم نایینی این هست که اگر کلام ایشون رو اینجوری تقلید بکنیم، بگیم ترتب علی اثباتی، ما میفهمیم، یعنی میفهمیم که جزاء در عالم اثبات معلول شرط است. ترتب اثباتی که ایشون قائل هست اگر ترتب علی اثباتی باشه، خب با تطابق و عالم ثبوت هم همین معنا رو میخواد بگه. در عالم ثبوت استفاده میشه ترتب علی ثبوتی، ترتب علی ثبوت همون علت معلوله دیگه. فقط عمدش اینه که ایشون اصل ادعاش خیلی ادعای واضحی نیست که چرا شرط ازش استفاده، جمله شرطی ازش استفاده میشه که جزا مترتب بر شرطه. این ترتب، یه لفظ ترتب به کار برده، حتی یه ادامه هم داده، ترتب و تفرع، ترتبه و تفرعه علی فرعیه. اگر ادعای ایشون این باشه، جواب آیستر اصلا ربطی به این ادعا نداره. ایشون اصلا ادعاشون این هست که شرط و جمله شرطیه دال بر مترتب بودن جزاء بر شرط هست، ترتب علی اثباتی. یعنی در عالم اثبات ما از علم به شرط علم به جزاء رو میفهمیم. یعنی علم به شرط علت هست برای علم به جزا. میگه چون علم به شرط علت برای جزا هست، پس باید در عالم ثبوت هم خود شرط علت بشه بر جزا. اینجوری تقریب کلام آقای نایینی. حالا تقریب به چه دلیل؟ این اصل اون ادعای صرفه. حالا اگر هم به وضع هم استفاده بشه، کسی ادعا کنه، ادعا میکنه، خب دیگری ممکنه میگه نه ما همچی چیز رو نمیفهمیم که شرط باید علت ولو اثباتی جزا هم باشه. خود اون رو باز باید با تبادری، با یه چیزی از اینجور چیزا استفاده بشه، خودش ادعای وجدان باید بکنه، امثال اینها. خود اوناش باز هم نیاز به اثبات داره، ولو اثبات وجدانی. خب اگه کسی به هر حال اون ذهنیتی که مرحوم نایینی مدعی میشه بپذیره، دیگه کلام مرحوم آقای صدر رو به این وجه نباید پاسخ داد که ما چند جور ترتب داریم، نمیدونم ترتب زمانی، چون بحثش ترتب زمانی نیست. اصلا ترتب رو بذارید کنار، اصلا لفظ ترتب رو بذارید کنار. ایشون میگه شرط دال بر این هست که در مقام اثبات جمله شرطی شرط علت جزاست، چون در مقام اثبات علتی در مقام ثبوت هم باید علت بشه. اشکال عمده نکته دیگری هست که تو کلام آقای خویی اشاره شده که توضیح بیشترش تو کلام آقای صدر آمده. اون اشکال این هست که کی گفته که اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات به اون معنایی که شما اینجا قائل دارید میشید اصلا چه اصلی هست به نام اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات؟ یه معنای اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات این هست که در واقع آن چیزی که در عالم خارج تحقق دارد من از آن چیز میخوام حکایت کنم. من یک چیز رو در عالم خارج میبینم، از اون چیز میخوام حکایت کنم. یعنی بین کلام من دال بر یک امری هست که ولو در افق متکلم، متکلم چیز رو در عالم ثبوت میبیند، عالم اثبات میخواد از اون حکایت کند. خب درست، زید آمد، آمدن زید در مقام ثبوت وجود داره، من از آمدن زیدی که در مقام ثبوت وجود داره میخوام از اون خبر بدم. خب این درست. به زاویه دیدهای دیگه هم اثر تطابق در مقام ثبوت اثبات داره، حالا فردا در مورد این توضیح میدم. اما اینکه جایی که من جمله من دال بر این هست که شرط علت علم به شرط علت علم به جزاست، این آیا اصلی داریم که میگه که حتما باید برهان ها به تعبیر من اصلی داریم میگه همه برهان ها باید به نحو برهان لمی باشه، برهان های اینی همه خلاف قانونه؟ یعنی این جمله‌ای که مثلا من میگم اگر زید مثلا، حالا از تصریح بکنیم، حالا ایناش همه حرفا مبتنی بر این بود که کلام مرحوم ناینی درست باشه، حالا توی مثال مصرح بحث رو پیاده بکنیم. اگر جمله این شکلی بود، به این نحو تعبیر کرده بود، اگر من بدانم که در بدن زید، بدانم بدن زید تب داره، میدانم که در بدنش عفونت وجود داره. اینا رو اصلا تصریح کنیم که دقیقا مقام اثبات رو تصریح کنیم. آیا لازمه این مطلب اینه که ثبوتن هم تبداری علت برای عفونت باشه، نمیتونه معلول باشه؟ چه اصلی اینجا وجود داره؟
ثبوت اینجا اون چیزی هستش که لفظ داره ازش حکایت میکنه. اینجا ثبوت این جمله که شما میفرمایید میشه عالم علم شما، نه عالم خارج. یعنی در عالم علم شما هم اول میدانید تب داره، بعد میفهمید عفونت داره.
بحث سر این هست که تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت معنیش اینه که آن چیزی که اثباتن علت هست باید ثبوتن هم علت بشه.
لفظتون باشه مفاد لفظ باشه، ثبوتتون
اگر فرض باشه. اگر فرض این هست، فرض این هست که ادوات شرط دال بر این هست که شرط علم به شرط علت برای علم به جزاست، فرض اینه که مفاد شرط اینه، شما از این مفاد میخوایید نتیجه بگیرید، پس ثبوتن هم علم به شرط علت برای علم به جزاست. چی بشه با این نتیجه؟
مفاد ثبوت و اثبات استاد یه مقدار یعنی اختلاف الان پیش هست. ثبوت اثبات رو ما مفاد لفظ میگیریم، چیزی که لفظ به ما میفرماند، ثبوتش رو همون محکیش میگیریم. حالا این ممکنه؟
نه نه، اون که معنا نداره، اون که معنا نداره. در واقع آن چیزی که اینجا هست اثبات، هر دو اینها در مورد مفاد دلیله، اثبات که چیزی این وسط نیست. یعنی در بحث این هست که این شرط و جزا در عالم اثبات ما دو تا علیت در نفسمون که نداریم. بحث در این هست که شرط نسبت به جزا، این که میگیم شرط علت جزاست، یعنی علم به شرط علت علم به جزاست. میگید قضایای شرطی وضع شده در جایی که علم به شرط علت برای جزاست به کار بره، بعد به این وضع شده. یعنی این مفاد قضیه است، مفاد قضیه این هست که علت علم به جزا علم شرطه. خب اب نداره، آیا لازم این مطلب اینه که در عالم خارج هم همین مطلب باشه؟ حالا این رو کلام مرحوم ناینی و کلام آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، فردا این بحث رو سعی می‌کنیم به جایی برسونیم. بحث سنخ الحکم رو هم حالا احتمالا برسیم فردا تر کنیم و یه تا فراخست فردا این بحث اصلی ادوات شرط رو میبندیم دیگه. از پس فردا انشاءالله، امروز یک شنبه است دیگه، از روز چهارشنبه انشاءالله بحث اطلاق مقامی و بحث مقامی